اولین سازمان هایی هستیم که درگاه های ارتباطی شفاف با مردم برقرار کردیم. چندین نوع درگاه ارتباطی داریم.
نام میبرید سردار؟
بله، پلیس 110 ما که بله. یه درگاه عام هست، مردم دارن کاملا با ما ارتباط دارن، تو این زمینه دارن کار میکنن و مرتب در تماس هستن و تماس های زیادی در شبانه روز داریم. سامانه 197 مون هست که این هم سامانه نظارتی ماست،
نظارت بر رفتار نیروی انتظامی.
بله بله،
برای مردمی مدو بیشتر توضیح میفرمایید؟
بله، این سامانه زیر نظر معاونت بازرسی ما در واقع مدیریت میشود و سرپل ارتباطی مردم هست با سازمان ناجا.
197.
بله، که بله. اگر دچار مشکل و زحمتی شدن در جایی یا احیانا حتی به کار مردم رسیدگی به موقع نشود، اونجا زنگ میزنن رسیدگی میکنن 24 ساعته.
هم از این که شکایت داشته باشن یا این که تشکر بخوام بکنن.
بله بله، هم شکایت هم انتظام. شکایت هم انتقاد بله. هم پیشنهاد بسیار. هم تشکر. و این بسیار ما خیلی استفاده میکنیم از این سامانه، از نظرات دوستان. حالا دوستان هموطنان عزیز فکر میکنن یه زنگی زدن هیچ اتفاقی نیفتاد، نه خیر، تمام این تماس هایی که میگیرن ثبت میشه، تجزیه و تحلیل میشه و ما در ارزیابی عملکرد رده هامون یا ارزیابی نیازهای جامعه میفهمیم آقا یه گوشه ای از کشور یه اتفاقاتی داره میفته، اونجا پلیس ضعیف است، برای اونجا سازمان جدید باید تعریف کنیم. از این درخواستای مردم، اعتراضات یا پیشنهادات یا نظراتشون استفاده میکنیم. مخصوصا یه جایی هم درخواست تشویق میکنن، میبینن یه خدمت شایسته انجام دادن و ما هم مراجعه میکنیم و رسیدگی میکنیم و خدمت میکنیم به مردم عزیزمون.
بسیار خوب.
میزبان رادیو ایران.
توضیح کوتاهی هم سردار می‌فرمایید در مورد اینکه زائران امسال که ما زائران محترمون وقتی میخوان مشرف بشن کربلا در اربعین احتیاجی به گذرنامه ندارند، اما باید برگه عبوری رو از نیروی انتظامی دریافت بکنند. در این خصوص هم بله. کوتاه پاسخ بفرمایید.
اربعین رو اشاره فرمودین. اولا عبور از مرزهای قانونی کشور نیاز دارد به مجوز قانونی. بدون داشتن مدرک قانونی به هیچ وجه اجازه عبور داده نمی شود. مدرک قانونی معتبر هم گذرنامه است. اگر کسی گذرنامه نداشته باشد به هیچ وجه اجازه عبور از مرزها داده نخواهد شد. امسال اتفاقی که افتاده است به لحاظ برداشته شدن روادید، حجم تقاضاها برای گذرنامه خیلی زیاد، فوق‌العاده زیاد داره. ما از چند ماه پیش به مردم عزیزم سفارش می‌کردیم کارتون رو به روز آخر نذارین، ظرفیت‌ها محدود است، در روزهای آخر صف‌های طولانی تشکیل می‌شود. این صف تشکیل شده است الان، یعنی صف چند صد هزار تایی پشت گیت گذرنامه، پشت خطوط تولید گذرنامه
برای اینکه گذرنامه دریافت کنن که
که به زیارت اربعین مشرف
بشن. شما اعلام کردید که امسال استثنا گذرنامه نمی‌خواد.
نه، ما نگفتیم این حرفو. آن چیزی که ما گفتیم اونهایی که گذرنامه دارن که الحمدلله دارن با گذرنامه بسه. معتبر خودشون از مرز
سر مرز مهر میخوره و خارج میشه.
بله، اونهایی که گذرنامه ندارن و گذرنامه‌شون یا باطل شده است، مشکلی دارد گذرنامه‌ش، اینها باید مراجعه کنن برای دریافت گذرنامه.
کجا؟
به دفاتر سود بلاغ پلیس بلاغه ده برای دفاتر
دریافت گذرنامه.
برای دریافت گذرنامه. اما اتفاقی که افتاده چی است؟ حجم تقاضاها بیش از ظرفیت تولید است. ظرفیت تولید برای ایام اربعین 3 برابر ظرفیت روزهای معمول است، اما انقدر این حجم تقاضا زیاد شده است که این ظرفیت افزایشی پیش بینی شده هم جوابگو نیست. این صف تولید شده است. ما از 2 هفته پیش نگران این وضعیت شدیم که مردم به زیارت اربعین نرسند.
یعنی اینکه شما نتوانید پاسپورت رو صادر
بله،
بکنید و اونها نتونن.
بله بله، این نگرانی جدی شد. این رو ما در وزارت کشور خدمت وزیر محترم کشور طرح کردیم، گفتیم این نگرانی جدی است. با روال فعلی صدور گذرنامه ما پاسخگوی زائرین اربعین نیستیم، حتما باید راهکار جایگزین ما طراحی کنیم. استقبال خیلی خوبی شد، وزیر محترم تایید کردن، گفتن حتما طرحتون رو بیارین. طرح ما رو بردیم تو کارگروه‌های مختلف تصویبش کردیم و پیشنهاد ما این بود که ما جایگزین گذرنامه تا زمانی که این گذرنامه تولید بشه و دست مردم برسد، برای اینکه از زیارت اربعین جا نمونن، یه برگ تردد ویژه اربعین صادر میکنیم
که با اون برگ تردد زوار میتونن برن به خاک ایران و برگردن.
این با این برگ میتوانن در طی ماه سفر،
در طی ماه سفر،
ماه سفر، این ماهی که درش هستیم، ویژه اربعین دیگه بل. این خدمت ویژه اربعینه.
این برگ عبور کجا صادر میشه؟
عزیزانی که به دفاتر پلیس به علاوه 10 مراجعه میکنن، موقعی که درخواست گذرنامه دارن میدن، همونجا باید بگن آقا من عازم اربعین هستم، من
میخوام خروجم بهشون بدن،
که همونجا ما تیک اربعین رو یا اون علامت گذاری میکنیم توی بانک که آقا این زائر اربعینه، بنابراین باید یک خدمت ویژه بهش بدیم. وقتی که این علامت گذاری میکنیم تو خط تولید، برای این ممکنه گذرنامهش طولانی بشه و دستش برسد، جایگزین گذرنامه، این برگه گذر مرزی رو چاپ میکنیم، فوری به دستش برسونیم
در همون پلیس 110 این اتفاق
میفرستیم. بله،
درخواست
در پلیس به علاوه 10 هست، تحویل در به منزل است.
خب نه استره. اون کسانی که اساسا به فکر گذرنامه نیستند،
اونا انشالله تو خونهشون مینچینه.
نه، منظورم این که مثلا سر مرز نقطه صفر مرزی، اونجا شما
به هیچ وجه امکان
صادر نمی‌کنی.
به هیچ وجه امکان
نداره. کسی به این امید اونجا نره.
اصلاً حتماً به زحمت میافتن، حتماً به عقب برگردانده خواهند شد و خدای نکرده اگر هم بخوان از مرزهای غیر قانونی خارج بشوند،
توسط
دولت عراق
دستگیر شوند. پس باید برای دریافت گذرنامه اقدام کنند، اما اگر گذرنامه‌شون رو اقدام کردن و قرار شد طول بکشه، توسط شما یک برگ عبوری به اونها داده میشه و میاد در به منزلشون با این سیستمی که شما تعریف کردی.
الان روال اون اصلا این است.
یک ماه سفر تردد بکنن و چیز دیگری وجود نداره.
نخه. یعنی حتما افراد مراجعه میکنن، درخواست گذرنامه‌شون رو میدن، ما در کنار گذرنامه که براشون در آینده چاپ خواهیم کرد فرستاده خواهد شد، ممکن است بعد از اربعین دستشون برسد، برای زیارت اربعین این برگ تردد مرزی رو به صورت رایگان میدین. یعنی بابت این برگه تردد مرزی هم هیچ پولی گرفته نمیشه.
پس مردم بدونن که فقط از این مجرا میتونن اون برگه رو دریافت بکنن و اتفاق دیگری نیفته.
نه خیلی نمیشه، اصلا امکان پذیر نیست و انشالله که حتما مردم عزیزمون مراجعه خواهند کرد.
خب ما هم انشالله که بله.
میزبان رادیو ایران.
سعد فتی‌زاده، یکی از وظایف نیروی انتظامی پیشگیری از جرم هست. حالا این بحث پیشگیری از جرم یک بحث مستوفایی هست، ما هم 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، در زمینه‌های متعدد و گوناگون میتونه وجود داشته باشه و شما باید تمهید مقدمه کنید. یه مقوله‌ای که اخیراً، حالا اخیراً که نه، ولی معمولاً در فصل تابستان هر سال خیلی در مورد صحبت میشه، گشت‌های ارشاد هست که نسبت به پوشش بانوان به خصوص حساسیت دارن. نظرتون در مورد گشت ارشاد چیه؟ آیا هنوز به قوت خودش باقیه؟ آیا محمل قانونی داره نداره؟
بله، ببینین، گشت ارشاد به اون مفهوم و پیش زمینه ذهنی که شما دارین میفرمایین در سالهای دور بوده است، نه، به اون شکل دیگه وجود ندارد. واقعیتی است، به اون شکل وجود ندارد. یک سری چالش هایی در سطح جامعه هست، افرادی هستند سازمان یافته یا افرادی که تمکین نمی کنند مقررات جامعه رو و موجب انحراف جوانان می شوند، اینها مورد نظر و هدف پلیس هست.
بله،
اگر این مد نظرتون هست، بله، ما اگر کسی سازمان یافته مراکز فسادی رو ایجاد بکند یا تلاش داشته باشد وسایل فساد رو توزیع بکند در جامعه یا رفتار مفسد انگیز در شهر و محیط شهر که موجب انحراف خانواده ها و جوانان داشته باشند، با این برخورد جدی میکنیم. اما این به این مفهوم این است که حالا مردم عزیزمون در شهر دارن تردد میکنند، خیلی میخوان مورد برخورد و توجه پلیس باشن، نه، این نیست. موضوعی که فقط ما مورد تأکید و توجهمون هست اجرای قانون هست. در حوزه پوشش، آن چیزی که قانون تکلیف کرده است و جرم شناخته شده است، کشف حجاب هست که این جرم است در قوانین ما، موجب مجازات میتواند باشد. ما به هموطنان عزیزمون گفتیم که اینها هم تعدادش بسیار محدود و معدود هستند الحمدلله در جامعه ما، کشف حجاب به لحاظ جرم بودن مورد تذکر پلیس قرار
بله میگیره. اما آنچه که محل سوال نحوه برخورد هست با حداقل کسی که حتی بتونی بگی مجرم هست.
بله الان که ما با سامانه هایی که راه اندازی کردیم برخوردامون کاملا بخش عمدهش غیر حضوری شده است.
بله.
ما اگر ببینیم فردی در خودروی مثلا مخصوصا این جرم مرتکب شده است، کشف حجاب کرده است، از طریق پیامک اول بهش تذکر فقط میدهیم، میگیم که راننده عزیز
من خیلی عذرخواهی میکنم که فرمایشات شما رو قطع میکنم به خاطر اینکه خیلی مورد توجه مردم قرار گرفته. اینکه کسی بیاد با پیامک از پلیس اخطاری دریافت بکنه که فلان روز در اتومبیل مثلا روسریش افتاده یا حجاب رو رعایت نکرده، اول اینکه ممکنه اساسا این خبر خبری موثق نباشه. اگر این اتفاق بیفته این جرم بزرگیه، یعنی ناحق بزرگیه.
درست میفرمایید، من توضیح میدم. امنیت
مردم با دریافت یک پیامک از پلیس ممکنه تا روزها، هفته، حتی ماهها امنیت روانی یک خانواده خدشه‌دار بشه.
خب دو تا نکته تو این زمینه وجود دارد. ببینین این مطلبی که حضرت عالی فرمودین دو بخش دارد. یه بخش این است که کی میبیند و گزارش میکند، یه وقت هست میگن که اگر احیانا اشتباهی شد چگونه برطرف میکنیم اگر اشتباهی شد در گزارش. بله. اولا اینهایی که میبینن گزارش میکنن مأمور پلیس هستن. مأمور پلیس در چهارراه در محیط های مختلف حضور دارد، دیده که این خود رو این سرنشین خورده تخلف کرده.
مگر مردم معمولی، شهروندان معمولی نمیتونن به شما گزارش کنن؟
نه، گزارشات اونها مستقیما مورد توجه ما قرار نگیره. گزارشاتون رو رسیدگی میکنیم، اما اونی که ما پیامک میفرستیم برای سرنشین خود رو یا صاحب خود رو که شما این تخلف مرتکب شده این، اینها رو مأمورین خودمون هستن که به ما پیامک میزنن.
خب حالا بذارید،
یعنی تشخیص فرض ما بر این است که تشخیص واقع تشخیص درستی هست.
پس چرا در افکار عمومی در رسانه های جمعی الان داره مدت هاست که این موضوع پرداخته میشه که خب ممکنه یک کسی همسایه من با من انادی داشته باشه؟ یعنی شما صراحتا میفرمایید که افراد عادی جامعه اگر خطایی ببینن و به شما گزارش کنن شما پیامک نمیدید؟
ربطی به این موضوع ندارد. افراد عادی جامعه هر موضوعی رو دیدن میتوانند به پلیس گزارش بکنن.
نه، در مورد حجاب،
در مورد این موضوع نخیر، ما مستقیما عمل نمی کنیم.
افراد عادی به شما گزارش بدن که فلان خانم یا آقا در اتومبیل حجاب رو رعایت نکردن، افراد عادی،
نخیر،
شما به استناد اون
نخیر، به هیچ وجه، به هیچ وجه،
فقط به استناد گزارش مأمورین خودتون.
بله، ما ببینین این سامانه ما افراد درش ریجستر شدن.
خیلی
ما طرفی که به ما پیامک میزنه مجوز پیامک زدن ما دادیم بهش که ما تو رو شناسایی کردیم. خب. شما مأمور ما هستی.
حالا من یه سوال دیگه هم دارم.
چرا قسمت دومش نگفتم؟
من میخوام ببینم چرا در این زمینه اطلاع رسانی نشده، برای اینکه خود من که پیگیر این قضایا معمولا هستم به اتزای شغلم.
بله، متاسفانه اون طرفش زیادی اطلاع رسانی شده، یعنی اخبار ناسواب بیشتر گفته شده و ما رو در فشار قرار دادن. واقعیتش این است که ما همه افرادی که این مجوز دارن که پیامک بزنن، تازه پیامک مستقیم اونا نمیزنن، گزارش میدن، اینها در بانک ما ریجستر شدن، تاییدیه گرفتن و ما میشناسیم کی داره پیامک میزنه. اگر خطایی بکند ما میدونیم که این خبر رو شما فرستادین، بهش رسیدگی خواهیم کرد. پس این گام اول. گام دوم بحث این است که حالا این پیام داده شده است، رفته شده است، صاحب یا مالک خودرو میآید میگوید آقا من اعتراض دارم. ما هیچ مقاومتی در مقابل اعتراضش نمیکنیم، میگیم هر آنچه که تو میگویی در مرحله اول حق همینی است که شما میگویید.
بله.
اعتراض داریم، اعتراض شما رو ثبت میکنیم و پاک میکنیم در موقع. اما بعضی اوقات اشکالاتی ما داریم، ما به یک کسی پیامک میزنیم، کسی دیگری تخلف کرده. چرا این اتفاق میافتد؟ خودروها قولنامه جابجا شده است، خودرو به نام کسی دیگری است.
تو زمینه مسئله رانندگی میافتد.
بله، استفاده کننده کسی دیگری است. خب بله، خب این پیامک به نام مالک خودرو میرود. طرف میاد اعتراض میکنه و ما میپذیریم و حل میکنیم، اما تاکید میکنیم حتما برو نمره و پلاکتو تغییر بده که این مصیبت گرفتار نشه.
خب سوالات بسیار زیادی موند، اما به هر حال بازم تشکر میکنم از جناب عالی و همکارانتون که در اتاق فرمان الان منتظر هستن شما تشریف ببرید و ظاهرا مراسمی دارید.
بله.
سردار محترم محسن فتیزاده، جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، که دعوت ما رو پذیرفتید، جدا از صمیم قلب براتون آرزوی موفقیت میکنیم. زحمات شما حتما برای مردم به هر حال چشمگیر هست و مردم شاکر زحمات شما هستن. امیدواریم که بیش از پیش موفق باشید و درود فراوان بر شما.
خیلی متشکرم از حضرت عالی که این فرصت فراهم شد و صمیمانه از ملت عزیزمون که همیشه لطف و محبتشون نسبت به فرزندان خودشون در نیروی انتظامی شامل حال ما شده است صمیمانه تشکر میکنم. از همکاران عزیزم، از خانواده محترمشون صمیمانه تشکر میکنم. حقیقتا فشار کاری زیادی روی همکاران ما در نیروی انتظامی است. با صبر و تحمل و حوصله دارن کارها رو دنبال میکنن. امیدوار هستیم اگر کاستی ها ضعف هایی هم هست با لطف و عنایت مردم عزیزون و همکاری مسئولین اونها رو برطرف کنیم، بتوانیم جامعه دینی اسلامی و جامعه امن و آرامی برای ملت عزیزمون ان شاء الله فراهم بیاریم. متشکرم.
خیلی متشکرم. به اتفاق جناب علی، با عزیزان شنونده خداحافظی میکنم. دل و دین و اقلیمتون آباد و خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
هور راهی ناهموار و پرتگاه های بیشمار، همراه با سوز بادی که بر گونه های من سیری می‌زند.
می‌خواهم به جایی بگریزم، ولی دلم با پاهایم همراهی نمی‌کند.
باید آهنگ سفر را ساز کرد و پرواز تا آشیانه سیمرغ را آغاز.
مسیر به نام خدا. سلام، دقیقا الان کجای مسیر زندگیتی؟ اگه اول راهی یه لحظه وایستا، واسه فردا فکری کردی؟ اگه آخر جاده‌ای یه نگاه به کنارت بنداز، ببین کسی هست که توی این مسیر صعب العبور همراهیت کرده باشه؟ و اگه در میانه راهی صبر کن، چرا که باید تصمیم مهمی بگیری برای انتخاب کسی که در ارزشمندترین موهبت زندگی یعنی عمر قرار شریکت باشه.
یکی از آیاتی که بسیار جالب توجه هست در بحث ازدواج آیه 32 از سوره مبارکه نوره. در این آیه شریف خدا می‌فرماید و انکه هل ایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله
منکم و صالحین من عبادکم و امائکم و والله واسع علیم.
چند تا نکته قابل توجه در این آیه شریف است و اون اینکه خدای تبارک و تعالی در این آیه از منظر دیگه‌ای به بحث ازدواج نگاه میکنه و اون اینکه مردم رو موظف میدونه بر اینکه کسانی رو که ازدواج نکردند یا ازدواج کردن و همسرانشون از دنیا رفتن یا طلاق گرفتن یا به هر شکلی الان بی همسر موندند، اینها رو اسباب و وسایل برای ازدواجشون فراهم کنند.
آمارها نشون میدن که در ایران بیش از 11 میلیون دختر و پسر جوان در آستانه ازدواجن، یعنی 20% از افراد جامعه جوانان مجرد و در آستانه ازدواجند. میانگین سن ازدواج در مردها 27 سال و خانمها 25 ساله که این میانگین در برخی استانها از جمله تهران خب بالاتر بوده و روند صعودی هم داره.
ازدواج یک فرایند بسیار بسیار مهم و یک عملکردی است که شاید برای رسیدن انسان‌ها به قله‌های سعادت و موفقیت جز الزامات محسوب میشه. امروز کسی که از این سنت بسیار عظیم و از این سنت بسیار مهم خودش رو بی بهره میدونه و از اون بهره نجسته، باور داشته باشه که بخش اعظمی از لذت‌ها و ارزش‌ها و تعالی زندگی خودش رو فعلا از دست داده.
روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بودند. جوانی از جوانهای اهل مدینه از انصار خدمت حضرت رسید و نیازمندی و فقری رو که داشت خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله عرضه کرد و شکایت کرد. حضرت بهش گفتند ازدواج کن. جوان از محضر رسول الله صلی الله علیه و آله مرخص شد، ولی درمانده بود که چه کار بکنه و چجوری اسباب و وسایل ازدواجش رو فراهم کنه. مردی از انصار دنبال این جوان انصاری رفت و به او گفت که من دختری دارم، دختری که دختری پسندیده است، اخلاق و ظاهری پسندیده داره و من حاضرم که او رو به عقد تو در بیارم. خدای تبارک و تعالی با ازدواجی که این مرد با اون دختر انصاری کرد توسعه‌ای در زندگی او ایجاد کرد. اون جوان اهل مدینه خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مشرف شد و خدمت حضرت عرض کرد که یا رسول الله، به سفارشی که شما داشتید عمل کردم و خداوند در زندگی من توسعه ایجاد کرد. فرمودند هر کس که ازدواج را به خاطر ترس و نگرانی از ناتوانی اقتصادی و فقر و بیچارگی خودش ترک بکنه، قطعا سوء ظن به خدای تبارک و تعالی پیدا کرده است. حضرت فرمودند خدا در قرآن کریم فرموده است که اگر شماها فقیر باشید، خدای تبارک و تعالی شما را از فضل خودش غنی خواهد کرد.
از زندگی لذت خواهیم برد اگر کسی شریک غم‌ها و شادی‌هامون بشه. خدا نگهدار.
بررسی موضوعات روز داخلی و خارجی
در برنامه زندگی بحث روز،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. برنامه بحث روز زنده و مستقیم
در نیمه دوم سال از ساعت 12:40
تا 13:20 دقیقه.
بحث روز.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 12:30 تا 12:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را قدرت بدانی نه ضعف. آنچه ما را می آزارد روزگار نیست، حوصله کوچک برای آرزوهای بزرگ است. مهربانی زیباترین نعمتی است که از خداوند هدیه گرفته ایم. آن را به دیگران هدیه بدهیم. مهربانی زمان و مکان ندارد. شکست‌های زندگی راهی به سوی موفقیت باز کرد. اگه ناکامی رو به عنوان نیازمون تلقی کنیم به هیچ جا نمی‌رسیم. شکست مال کسیه که اون رو پذیرفته باشه. پیروز باشید.